السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صدقنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. به توفیق الهی از امشب وارد یک بوستان بهشتی دیگر از مجموعه بهشت‌آسای صحیفه مبارکه سجادیه، یا بهتر بگیم در بهشت صحیفه، یک بوستان دیگری رو انشالله وارد میشیم و امیدواریم که متنعم بشیم به عنایت صاحب صحیفه و به مدد عنایت اون حضرت انشالله اهتمام داشته باشیم که به اون چه که در این قطعه نورانی از صحیفه مبارکه رمزگشایی میشه التزام پیدا کنیم، عمل کنیم، بهرمند باشیم انشاءالله، تا نصیب ما از حیات طیبه انشاءالله افزایش پیدا کنه، بهره ما فراوانتر بشه انشاءالله. و اون عبارت است از دعای 37 صحیفه مبارکه سجادی. و کان من دعایه علیه السلام اذا اعترف به تقصیر ان تعدیت شکر، این عنوان دعاست که همین عنوان دیگه در قدم اول این عنوان گذاری خوب که هوشمندانه انتخاب شده تکلیف انسان رو معین میکنه که اینجا چه خبره. و اعترف به تقصیر ان تعدیت شکر. اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا، ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و این اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاق کب فضلک، فاشکر عبادک عاجز عن شکرک و اعبدهم مقصر عن طاعتک. همونجور که دوستان عزیزم عنایت دارن، این دعا موضوعش شکره، بحث شکره از یک مرتبه بسیار عالی و فرازمندی به این فضیلت بزرگ و با عظمت نگاه شده و امام علیه السلام ابعاد تازه‌ای از این منزل عالی سلوک الله تبارک و تعالی رو در این دعا تحریر میکنن، رمزگشایی میکنن، به قول شما رونمایی میکنن، که تبیینی که اینجا از مسئله شکر هست. خب به نظرم ما فرصت رو غنیمت بشموریم در این جلسه یک مقدمه رو خدمتتون مطرح کنیم که میشه به عنوان یک پایه بحث. خواهش میکنم بهش دقتتون زیاد باشه، که بعدها کار رو در خیلی از مباحث دریافت این مقدمه و فهمش آسان میکنه. یک تحلیل مبنایی و بسیار اصولی است که به منزله تأسیس مبنا در سیر الالله و رفتن به منازل انسانیته. این اونچه که الان عرض میکنم و انشاءالله به فضل الهی از نوبت بعدی که خدا توفیق بده دیگه اون وقت متن رو براتون میخونم و نکته هاش رو عرض میکنم. مطلبی که عزیزان بهش عنایت داشته باشن اینه که در سیر منازل انسانیت ما دو جنبه داریم. میتونید بفرمایید دو مرحله داریم که یک جنبه و مرحلش عبارت است از اون جنبه بنیانگذاری و صیانت سالکه. جنبه دوم و مرحله بعدیش عبارت است از رشد و تعالی سالکه و این دو دستشون تو دست همه، به هم کاملا گره خورده هستن. کاملا در پرواز به منازل انسانیت و به مقاصد بندگی به منزله دو بال برای یک پروازگر و پرنده عمل میکنن. چطور دو بال با دو بال میشه پرید؟ ولی امکان نداره، این پرواز اصلا شکل نمیگیره. با همن یک مرحله مرحله پس بنیانگذاری و صیانت، یک مرتبه مرحله رشد و شکوفایی و تعالی و پروازه. مرحله اول با صبر تأمین میشه و مرحله دوم با شکر محقق میشه. و به این ترتیب میشه گفت که این دو، یعنی صبر و شکر، دو رکن اساسی از ارکان سلوک الالله و تحقق به فضائل انسانیت محسوب میشن. دو رکن. ببینید ما فهرست فضائل زیاد داریم در مباحث مربوط به جنود عقل و جهل، اینا فهرست شده در کتاب‌های اساتین ما، از علمای ربانی ما این مباحث آمده، خیلی فصل بندی و اینا. وقتی مراجعه میکنید به قرآن کریم به عنوان کتاب مبنا و معیار، و وقتی مراجعه میکنید به کلمات اولیاء خدا، براتون معلوم میشه این دو فرق میکنه با موارد دیگه. یعنی صبر و شکر. اجازه بفرمایید من اینو یک کمی توضیح بدم، این مبنا رو، از این جهت که علاقه‌مندم دوستان جایگاه شکر رو در این هندسه کمال و رشد بتونن ببینن. این کار این جلسه ما اینه. یعنی یه جور میشه گفت که نگاه پهبادیه به مسئله است، نگاه ماهواره‌ایه، از بالا الان اینجوری یه نگاهیه برای خودش، از بالا نگاه کنیم ببینیم تو این نقشه چجوری اینا جانمایی میشن. روی اون دو کلمه اساسی که عرض کردم درنگ کنید و این توضیح رو بشنوید. اون کلمه صیانت و مبناسازی، یکی هم پیشبرندگی و رشد و پرواز و شکوفایی که حالا میتونید شما توی کلمه مثلا تعالی بیارید. با صبر شخصیت سالک از موانع عبور میکنه و از مهالک صیانت میشه با صبر، و با رشد شخصیت انسان سالک در حقیقت اون شوق پرواز درش به اوج میرسه و منزل رضا و محبت و اینها براش هموار میشه در منازل بالا، بالا دستی. بالاخره این کسی که میخواد طی طریق کنه به سوی حضرت حق تبارک و تعالی که جناب عالی باشید انشاءالله، میخواد بره، فرصت هم زیاد نداره دیگه. شما اون دعای خاطرتونه، دعای 40 صحیفه رو دیگه، دعای 40 صحیفه مبارکه که این کلمه 40 هم اونجا نکته ایه. بعد اون وقت رفتیم 41 رو که ختم قرآن بود مفصل بیش از یک سال راجبه صحبت کردیم. یه دعای کوتاهیست دعای 40، عنوانش تکان دهنده است. میگه وقتیست این دعا رو حضرت وقتی میخوندن که خبر مرگ کسی رو به او میدادن، میگفتن فلان کس مرد، یا خود ایشون به یاد مرگ میافتاد این جملات رو میخوند. این یک واقعیته، از راه میرسه. خوش به حال اونایی که توانسته باشن از این فرصت کوتاه نامعلوم زود گذر استفاده مناسب و بهره شایسته داشته باشن. خب امروز هم خبر رحلت حضرت آیت الله شاهرودی رو شنیدیم. خدای متعالیشون رحمت کنه، با اجداد طاهرینش، با اولیاء خودش محشور کنه. بالاخره جزء شخصیت‌های عزیز کشور و از کسایی بود که به معنای کلمه میشد درباره او بگی فقیه. خب این آسانی نمیشه به کسی گفت. بله، بالمعنا فقیه بود. مکتب شخصیت‌های بزرگی رو خوب درک کرده بود و تحصیل کرده، بسیار ذهن خوب، خوب درس خونده بود، خیلی خوب مسلط، بسیار خلیق، متواضع، مسئولیت پذیر، جایی که خیلی از مسئولیت‌های سنگین می‌گریختنشون همکاری کردن، شانه دادن زیر مسئولیت‌های بزرگ، و جزء اصحاب فتوا و دوستان صمیمی و خدمتون عرض کنم رفقای علمی و بسیار نزدیک رهبر عزیز و عالی قدرمون بودن. خدای متعال بهشون رحمت کنه. حالا از انسان میشنوه، حالا ایشون که یک عمر پربرکتی داشتن دیگه، عمر، و آقای شاهرودی رو ما وقت دیدیم که در عراق بیشتر از ایران میشناسن. دیدید شما تشریف بردید اربعین، احتمالاً اونجا یا سفرهای دیگه رفته باشید، ملاحظه کردید که ایشون در عراق بیشتر شناخته شده است از یه جهاتی تا نزد ما. بله، خدایشون رو رحمت کنه و انشالله به عمر ما هم برکت بده و پایان کار ما رو هم به سلامت بداره. که پایان همون دعا هم میگید دیگه، میگید انتنا طائعین، بله ما در حال اطاعت و بندگی از دنیا بریم، مسلم باشیم، تسلیم باشیم، طائب باشیم، شسته باشیم، مطهر باشیم، بار اضافه نداشته باشیم، اونچه رو که لازمه تحصیل کرده باشیم از معرفت و عمل فراهم کرده باشیم و بار بسته و مهیا در مقام تسلیم و رضا و مشتاقانه انشالله به استقبال اون پیک بشارت بریم. اونجوری باشه انسان، بله، گفت چون جان تو می ستانی چون شکر از مردن میگیره و الله یتوفل انفسه این موتها و التی لم تموت فی منامها. خلاصه اینجوری باشه انسان، آماده باشه، مستعد باشه، اون وقت یه جورایی لحظه شماری هم میکنه، شوق هم داره، انس هم داره، الفت هم داره، که حضرت فرمودن مرگ رو برای من مأنس و مألف قرار بده، یعنی اوج انس من با مرگ باشه، خیلی قشنگ، اوج الفت من با مرگ باشه، به گونه ای که من با او مثل خیشاوند باشم، حامه من باشه، رفیق شفیق من باشه که مشتاق دیدارش باشم. یک چنین حالی در انسان شکل بگیره و انشاءالله ملحق بشه، اونم که بشارت دیگه وقتی راه برسه برای یک چنین کسی، و انشاءالله کیفیت رفتن ما هم به لطفش و کرمش به شهادت باشه. بله، هم عجب چیزی به شهادت باشه. اون فهمدن به نظرم تعبیر اینه، افضل الموت موت و شهاده، انسان به حالت شهادت از این دنیا بره که انشالله در همون بهترین حالات خدای متعال روزی کنه و ما رو محروم نکنه از این فضیلت بزرگ انشالله. خب خواستم عرض کنم در فرصت کم جناب عالی باید بارتو ببندی دیگه، و باید بالاخره معلوم باشه که قدم به قدم داری این منازل رو سیر میکنی، داری جلو میری و توشه اعمال صالحت رو داری تقویت میکنی، و بفرمایید به کیفیتی داری زندگی میکنی که از ابتلاء به آلودگی ها در این سرای پر از آفت و آلودگی همجور سالم غانم خلاصه ردشی و به مقصد برسی. خب عرض کردم اگر میخوای این اتفاق برات خوب بیفته، دو فضیلت رو باید خیلی تحصیل کنی، در عالی ترین سطحش به دنبالش باش که بهش برسی. یکی صبر، رکن اول، دوم شکر، یه رکن دوم. حالا درباره صبر عرض میکنم که عمدتاً صبر ممانی سلوک رو میسازه، و اگر سالک به مقام صابرین برسه نزد حضرت حق محبوبیت پیدا میکنه، که صریح قرآن کریمه که یحب الصابرین، خدا متعال کسی رو که به این فضیلت میرسه دوست میداره، و این وقتی که صبر شد جزء ساختار وجودیش، وقتی این بهرش در اون حد قرار گرفت، نتیجهش این خواهد شد که در یک دائره امنی مسیر رو سیر میکنه، اگر بتونه این نصیب رو در خودش فراوان کنه. شما دوستان من شنیدید که در روایات هست که صبر سه قسمه، مشهور و جزء مشهورترین روایات فهمدن صبر بر سه قسمه. یکی صبر بر معصیت، درسته؟ صبر بر طاعت، یکی هم صبر بر مصیبت. این صبر اگرچه در معنای اولیه میگن که صبر اینه که انسان نفسش رو کنترل کنه در برابر شرایط دشوار و تلخ، این رو مهارش کنه در یک چنین مواردی، و او رو در مدار بندگی وقایش کنه، حفظش کنه، ببنده در اون روی ریل بندگی نگهش داره، نداره که این از ریل خارج بشه. سه چیز میتونه مسیر سلوک انسان رو مختل کنه. سه مسئله است که البته ریشه هاش هم به یک جا برمیگرده. مطلب اول عبارت است از گناه و از تعبیر معصیت. این مطلب اوله. فصل به مناسبت هایی درباره صحبت شده که چه میکنه به روز انسان. این گناه اینجوریه که انسان رو از ریل بندگی خارج میکنه. از ریل بندگی انسان رو میبره بیرون. حالا دیگه اون مراتبی داره که بماند. یه جا ممکنه وقتی که رفت بیرون خارج که شد کنارش یک دره مخوف باشه که نه فقط خارج شد بلکه ساقط هم شد. که اینجوریه بعض از معصیت ها، اینجوریه نه فقط خارج میکنه که ساقط هم میکنه. حالا بی درستش کن. یکیش پس معصیت. معصیت برای نفس انسان زینت داده شد که بمونن زوگین الناس و پوش عباد، زینت داده شده، این بهش میل داره، برای نفس انسان نسبت به معصیت تمایل داره. اون چه که میتونه نفس انسان رو در برابر این خطر بزرگ سیانت کنه صبره. این صبر بود. کی اثر این صبر بیشتره و خودشو بیشتر نشون میده؟ وقتی که مثلا این شخص داره میبینه که دیگران چقدر داره لذت میبرن. چه خبره؟ همه مشغولن. و این دائم باید به این نفس بگه نه، به این باید لگامشو بگیره. اینجا یک طبعا مثلا سختی و تلخی داره که اگر انسان برش مداومت بکنه به شیرینی حقیقی و حقیقت شیرینی دست پیدا میکنه. اگر اینجا مداومت کنه، دوخو مداومت میکنه. پس یکیش این. دوم عبارت است از کلفت مسئولیت ها و وظائف. اینم بخش دوم. اون اولی با زینت شدن و لذت نفس انسان رو به خارج از ریل بندگی دعوت میکنه. این دومی برعکسه، دقیقا برعکسه که انسان برش وظایفی تعریف میشه، فهرستی از باید هاست میاد بالا سرش، اینو باید انجام بدی، این وظیفه توست، این وظیفه بندگی تو، اینم میاد که فهرست طاعت ها باشه، به اصطلاح طاعت، فرائض، واجبات مثلا، خودش یک فهرستی. خب اینجا نفس عبا داره، چون این رو برای خودش چی میدونه؟ سنگین میبینه، باش کلفت داره. شاید هم از همین جد میگن تکلیف. تکلیف یعنی همین دیگه، یعنی برای نفس بار داره و سنگینی داره، که حالا مثلا یه شرایط راحتی رو این آقا باید رها کنه، این خانوم، به خاطر انجام وظیفه الهی و مسئولیت بندگی باید خلاصه خودش رو بسپره به شرایط سخت انجام وظایف و مسئولیت ها، از وظایف کوچک بگیرید تا وظایف بسیار بزرگ. اینجوریه دیگه، گاهی مثلا حالا چون آقایون طلبه و دوستان روحانی منم در جلسه هستن، پلندوم گفت که بله آقا، من در قم مشغول تدریس بودم، یعنی تحصیلم تمام شده بود تدریس میکردم و یک پژوهشگاهی هم قرارداد داشتم و زندگی بود و تو همون کوچه هم بقیه فامیلامونم بودن و مشغول بودیم، به زندگی خوبی داشتیم، راحت بودیم و میدونی که قومم برای طلبه ها دیگه به جنت و طلابه دیگه، بهشتشون قومه، عالمی داره در خودش، واقعا یه عالم عجیبی داره، جاذبه های خاص خودشو داره، بی خودم نیستین، همه آقایون اونجا متوقف میشن، در قوم میمونن دیگه، خارجی نمیشه. ایشون بعد میگه که بله، وسط یک چنین شرایطی حقوق مناسب برقرار، زندگی برقرار، بچه ها راحت، مدرسه فراهم، امکانات فراهم، خانواده پدر رو نمونم کیو اینا رو هم گفت، فامیلامونم تو همون کوچه همه کنار هم. گفت یه دفعه وسط این قضایا یکی پیکی آمد به ما گفتش که جنابالی خلاصه براتون وزیفه تعیین شده که پاشید برید به فلان شهر برای انجام تبلیغ. گفت یه دفعه من وسط این ماجرا چیکار کنم؟ حالا اون شهر چه خبر؟ اینجا که میره حقوق خبری نیست، دوری از خانواده بله، مدرسه درست حسابی برای بچه ها نه، محیط تربیتی مناسب نه، فراغ و دربدری بله، تفاوت فرهنگی بله، توی منطقه محرومی بود 600-700 کیلومتر 800 کیلومتر اون طرف در باید داری، خواهیم سنگیه و چقدر در اون لحظه های ورود این رسالات الهی و وظایف و تکالیف و فرائض بندگی، چقدر در یک چنین لحظاتی اگر کسی صبرش کم بشه میبازه، یعنی عمر رو باخته. حالا ایشون به هم بالله موفق شده بود، گفت من یه دفعه دیدم که خب من این لباس تنمه، به خودم نهیب زدم گفتم تو این لباس رو پوشیدی که بشینی تو قم یه چیزی بنویسی و نمونم یه دوتا درس بری و یه چهارتا، و این نبوده که یخم کنم، گفتم به خودم نهیب زدم و رفتم خونه و گفتم بارو ببندید که باید بریم. کجا چی رفتیم؟ گفت نشون به این نشون که الان 27 ساله من همونجا هستم. اینم جالب بود برای من. حالا ما از طرق دیگه 27 سال اونجا ایشون امام جمعه هست، ما از جای دیگه خبر داشتیم که چقدر ایشونو مردمان اون منطقه پسندیدن و ایشون چقدر تونست اونجا منشأ آثار و برکات و خیرات و اینا باشه، در مسائل مختلف، در تربیت، در تربیت نفوس و امثال اینا. اینجا چی میخواد؟ صبر میخواد، خیلی صبر بزرگی میخواد. به کسی تربیت نشده باشه اینجا کم صبری کنه در برابر یک چنین وظیفه، باب توجیه هم که بازه دیگه. حالا ما فعلا ها باید در قم باشیم، حالا باید مثلا تحصیلاتمون رو پیش ببریم و چه، و خانواده خیلی مثلا آماده نیستم از این، او یه فهرست. یه دفعه قطع کنی در برابر همه اینا، اون صبره، صبر بر طاعت. تا اینکه بله یه کسی باید خواب نوشین بامداد و چه میدونم فلان رو رها کنه، بشینه سر کلاس و مباحثه و درس و تحقیق و این صبر میخواد دیگه. و واقعا و بدون تعارف پایه ها و مبانی اصلی سیر با صبر ساخته میشه، تعارف نیست. هر چه که این بهره و حظ شخص از این گوهر، از این حقیقت بیشتر باشه در مسیر، هم بهتر حفظ میشه، هم میتونه منازل بالاتر و بالاتر رو هم بره، یعنی سیانتش میکنه. خب پس یک طرف اون جاذبه معصیت، یک طرف این کلفت بفرمید طاعت، که این مثلا راجع به نماز هم قرآن میگه، چون که جلسه پیش عرض کردیم و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی تا تو به مقام خشوع نرسیده باشی نماز برات چیه؟ سنگینه. لکبیرتون، خیلی کم از افراد جامعه موفق میشن به مسجد رفتن، خیلی کم موفق میشن به مسجد. خب چون باید برنامه بریزه، خودشون هماهنگ کنه سر این ساعت بتونه نزدیک مسجد باشه، بره نماز رو مثلا تو مسجد بخونه. و از اون جماعت مسجدی ها خیلی 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 خیلی, خیلی کمتر موفق میشن به نماز جمعه مثلا. همه هم اوستای توجیه هست، حالا جمعه است و مهمون آمد و خسته ایم و شیطان اینجا پشت اکثریت رو میخوابونه. اکثر هم اینجوری میشن. قرآن لایش کرون میگه، ولی یه مقدمه هم داری که حالا ما لایس برون هم داری. این از آیه نیست ولی از آیات استیاد میشه، استنباط میشه. خب اینه، علیکم السلام. و سومم مصیبت هاست، بله مصیبت دیگه، دشواری هاست، دشواری هاست. حالا مرگ این و اون، مرض خود آدم و این دیگری، نمیدونم برشکستگی مالی خود آدم یا کس و کار آدم، مواجهه های مثلا شکست های اجتماعی تو معادلات اجتماعی همچنان پیش میاد دیگه، این هست همچنان فراز و فرود داره. خب اینا میشه مصیبت. اولا نفس سالک رو میگیره اگر صبر نداشته باشه یا گرفتار قلت و صبر باشه، چی میگه؟ نفسش گرفته میشه. بعد چی میشه؟ بعد مبتلا بشه به جزع، اون وقت در یک مرحله دیگه از ریل خارج میشه. اول حرکتش کند میشه، یا برش توقف میاره، یا در یک مرحله یه مصیبتی برای یه کسی میتونه کلن او رو باز از ریل بندگی خارج کنه، اونجایی که مبتلا بشه به کفرگویی و دیگه احیانا دیدی تحمل نداشته باشه، ممکنه یک چنین اتفاقی هم برش بیاد. خب حالا شما ببینید صبر چه نقشی ایفا میکنه. صبر انسان مؤمن سالک رو هم در برابر جاذبه گناه، هم در برابر کلفت و تلخی طاعت، هم در برابر دشواری و هجوم مصیبت ها حفظ میکنه. ببین به این ترتیب میتونه خودش رو همیشه روی این ریل نگه داره. این باد میاد ولی اینو یه خوردن ممکنه خم بشه ها، ولی دوباره برمیگرده سر جاش، از دور خارج نمیشه، کلن خارج نمیشه. خب این نقش صبره، بنابراین رکنه. فبنان اگه میخواید بدونید چقدر اساسیه، در یک تصویر بدونید که رأس من الجسد، ایمان اگر به منزله یک انسان در نظر گرفته بشه، در این تقسیم اعضا و جوارح و اینا، صبر در این اندام ایمانی در مقایسه با اندام مثلا بدن اشخاص به منزله سر نسبت به بدنه. حالا اگه سر نباشه همه چیزم باشه، ببین چه به کار میاد، به کاری نمیاد. صبر اینه. لذا ما اصطلاحاً گاهی به رفقا عرض میکردیم که مثلا صبر تضمین ایمانه، منزله تضمین کننده است. لذا من از کم صیانت بخشه، مبنا و صیانت بس با چیه آقا جون؟ با صبر. بنیانگذاری بندگی و حفظ انسان در صراط مستقیم با صبره. آره، این داشته باشید. بحثش هم قبلا خاطرتون باشه در دعای هشتم به مناسبت گذشت و این مقدار اونجا اطراف مسئله رو مباحثه کردیم. اما رکن دوم شکره، رکن دوم شکره. شکر نقشش چیه؟ شکر نقشش، دقت کنید، حرکت دهنده است. شکر سرعت بخشه، شکر سبقت آفرینه، یعنی هم حرکت میده، هم سرعت میده، هم سبقت میده. شکر یک چنین حقیقتیست، یک چنین روک نیست واقعا. و بسیاری از فضائل در دامن شکر پرورش پیدا میکنند و بسیاری از مکارم اخلاق با شکر که فراهم میشه. با شکر. حالا مگه شکر چیه؟ شکر با معرفت فضل و انعام منعم مطلق آغاز میشه. اونجایی که انسان نعمت شناس میشه، از اینجا نقطه آغاز شکره. وقتی انسان نعمت رو میشناسه، طبع نعمت اینه که انسان رو متوجه به نعمت دهنده میکنه. این نقطه آغازش. امتدادش چیه؟ امتدادش اینه که این شناخت، چون نعمت رو شناختی، از ره گذر شناخت نعمت رسیدی به منعم، محسن، چه کسی به تو این نعمت رو داد، توجه پیدا میکنی به او. خدای متعال فطرت انسانها رو اینگونه خلق کرده که نسبت به محسن و منعم میل پیدا میکنه. تمایل بنیادین ما داریم نسبت به منعم و محسن. یعنی اگه کسی به جناب عالی احسان کرد، به شما نعمت داد، به شما محبتی کرد، این یک تمایلی در وجود شما نسبت به او پیدا میشه. یکی دو قدم که بره جلوتر، ببین، اول حالا به تعبیر خودم دیدن با چشمه که زای نعمت رو ببینه و امتدادش رو، این که از کجا این نعمت رسید. دوم عبارت است از این که، البته به قاعدهی به زبانش هم ممکنه این طرف اون طرف، بله، سخنی از اون منعم بگه، تشکری داشته باشه منو به زبان. مهمتر از این اینه که این وارد قلب بشه. چطور وارد قلب میشه؟ به این شکل که اون نعمت با خودش حامل پیام محبته. پیام محبت و پیام محبت توسط قلب انسان دریافت میشه که مرکزشه. قلب دریافت میکنه. وقتی پیام محبتی به قلب انسان اصابت کنه، برسه به قلب، بازتابش چیه؟ بازتابش عبارت است از همون چیزی که الان عرض کردیم، همون تمایل. این تمایل نسبت به منعم در امتدادش یک مرتبه رو حاصل میکنه که اسمش هست محبت. یعنی تو نسبت به او احساس تعلق و محبت میکنی. این محبت اینو فراهم میکنه. این محبت در واقع یک تمایل آمیخته با رضاست. یعنی انسان وقتی که نسبت به کسی توجهی پیدا میکنه، میلی پیدا میکنه و این میلش آمیخته با رضایته، این میشه محبت. حالا ببینید چه اتفاقی داره میفته. این حال رو، این در واقع این مسیری رو که الان برای شما من ترسیم کردم، این مجموعه اسمش میشه شکر. البته به مراتبش، یعنی از اون مراتب پایین هم به شکر تلقی میشه تا اون انتها. اما اینکه کلمه شکر دربارش استفاده شده به خاطر اینه که شما در برابر اون نعمتی که بهتون رسیده مخفی کاری نمی کنید و مواجهه رندانه انجام نمیدید، بلکه واکنش شما آشکارسازی دریافت نعمته. نعمت به من رسید، محبت شما به من رسید، به من رسید و من این رو متوجه شدم. متوجه که شدم این میشه حالت شکر، چون آشکار میکنم. چی آشکار میکنم؟ این حالت رضایت رو نسبت به شما. بعد چی؟ بعد اون حالت محبت رو نسبت به شما آشکار میکنم. از این جهت کلمه شکر استفاده میشه. خب شکر یک چنین حقیقتی است. سهمش حالا در سیر چیه؟ سهمش چیه؟ سهمش اینه که اصلا این موتور رو روشن میکنه، بلکه روشن نگه میداره، بلکه پیشرانه، پشتیبانی میکنه، حرکت میده، شوق میده، احساس میده، عاطفه میده، عشق میده. این حاصل شکره. خب این قاعده کلیشه. ما حالا مثال که میزدیم، شما ذهنتون ممکنه راجع به منعم از مخلوقین مثلا بره، مثل پدر، مادر، دوست، چه میدونم، معلم، مرکز نسبت به انسان یک احسانی داشته باشه. اگر احسانش مستمر باشه، استمرار پیدا کنه، مخصوصا اگر استمرار و تنوع داشته باشه، یعنی هم مستمر باشه هم تنوع. اینجا گفتم تنوع، نکتش اینه که احسان مستمر اگر درش تنوع نباشه عادی میشه. اونجا انسان بیشتر به دام کم شکری و ناشکری میفته. اما اگر این احسان تنوع پیدا کنه، از اون حالت عادت شخص رو خارج میکنه. این رو داشته باشید، اینا لطائفیه در این عرض ما که اهل دقت میفهمه. اون خودش یک داستان دیگه ای داره. خب حالا ارزامو جمع‌بندی کنم. شکر یک چنین پدیده مبارکی است. اون وقت خدای متعال به آل داوود میگه اعملو آل داوود شکرن و قلیلون من عبادی الشکور و قلیلون من عبادی الشکور کلمه کلمه شکور در واقع اون صیغه مبالغه مسئله است که حکایت از اون کسی است که به مراتب بالادستی شکر دست بده. هر چی میرید جلوتر شاکرین کمتر و کمتر میشه. هم عجیب تا انسان برسه به اون مرحله کثرت و شکر که میشه شکور. صبر هم مراتبی داره، از اون مرحله صابرین هست تا مرحله صبارین. ما کلمه صبور تو قرآن نداریم، من یادم نمیاد. هست صبور، اونو که عرض کردم، بله اونو قطعیه. اینجا جالبه که قرآن کریم این دوتا رو کنار هم میگذاره، صبارن شکور، صبورن شکور نمیگه. این هم جالبه، حالا نیازمندی دقتی هست. صبارن شکور اونجایی که میگه اینجا درش یک آیتی است در مرحله تبدیل تمدن، اونجا میگه یک آیتی است، اما نه برای همه، برای قومی که صبرش در اوجه و شکرش در اوجه. اینا میتونن اون نشانه عظیم الهی رو در تبدیل تمدن شرکالود به تمدن توحیدی میتونن درک کنن، اونجایی که تاریخ داره ریل عوض میکنه. اینا میتونن بفهمن یعنی چی و قیمتش رو میدونن. این کار هر کسی نیست. از اینجا خب بحث رو پس تا اینجا شما نگه دارید. یه جمله گوشه خاطرتون قبلاً هم مطرح شده میمونه و اون اینه که حالا اگر کسی وارد این مسیر شد در همون منازل شکر، هرچه که جلو میره عجزش بیشتر میشه، عجزش از شکر بیشتر میشه. که حالا این چه سر و رمز و رازی داره قبلا به استحضارتون رسید، بعد انشاءالله ما از متن این دعا براتون میخونیم. این بحثیست که عنوان این دعا شده و عنوانش عبارت است اعتراف به این که نمیتونیم شکر تو اجا بیریم. و اون چه عجزه، میدونید عجزه در اوج قدرت ها اینه، هازا عجز القادرین، نه عجز العاجزین که نیست که، کملین از سالکین الالله و واصلین که ائمه هدا علیهم السلام باشن که دیگه بالاتر از اونو تصویری وجود نداره در مراتب کمال، اونها ابراز عجز میکنن، میگن نه نمیتونی. اینه، اینقدر این صحنه تماشاییه، قدر با شکوهه. چی با شکوهه؟ چی؟ این اعتراف به عجز، این حالت عجز از شکر و اون اعتراف بهش. این جز صحنه‌ایست که واقعا تماشایی به کجا میرسه. اینو داشته باشید. اما یه جمله تکمیلی، بحثی که من خدمتتون تقدیم کردم بحث بگید دیگه فردی بود. حالا شما سریع یک مبدل بذارید، بحث رو اجتماعیش کنید، فوری این بحث رو اجتماعی کنید، یعنی جامعه رو جایگزین فرد کنید. بحثاش هم گاهی خدمتتون مطرح شده، مبنای مختار هم در مسئله اصالت اجتماعه طبق موازین وحیانی. حضرت علامه طباطبایی علی الله مقام شریف طرح بحث کرده، استدلال کرده، علامه مطهری بحث و پرورش داده، با یک بیانات خیلی روشنی ارائه کرده. خیلی های دیگه هم دیگه پیرو و همین مکتب این بحث ها رو پیش بردن. در کنار اصالت فرد که مسلم گرفته شده، اصالت جامعه هم بالاخره اثبات شده به عنوان یک هویت، هویت دارای بالاخره اون وحدت حقیقی این مورد نظر. حالا مباحث خودشو داره که بماند. حالا من میخواستم عرض کنم که شما از این بحثی که ما عرض کردیم که در ارتباط با شخص بود، یعنی جناب عالی، حالا این رو تبدیلش کنید به یک بحث اجتماعی. یک جامعه از منظر قرآن کریم، از منظر خدای متعال، از نگاه وحی، باز به این ترتیب با دو رکن میتونه به سعادت و خوشبختی برسه، یعنی شکلگیری تمدن توحیدی. اینجا دیگه معمولا ما کلمه تمدن رو مثلا به کار میگیریم، حالا بالاخره مصطلح دیگه ایدی هم نداره، شکلگیری اون مدنیت اسلامی و اون جامعه مدینه فاضله به تعبیر مشهور، باز با همین دروک میسره. اگر اهالی مدینه، اهالی این شهر، اهالی این جامعه از اون حیث اجتماعیشون و وحدت جمعیشون اگر اهل صبر باشن و اهل شکر باشن، اینها میتونن اون درجات مدنیت توحیدی رو طی کنن و به اون نقطه مطلوب برسن. کاملا وابسته به اینه. اون وقت شما سری میرید سراغ سوره مبارکه ابراهیم، میرید سراغ سوره مبارکه ابراهیم. آقا تاجدین بحث رو خوب گوش کرده، چون من یه وقت اینجا به تفصیل عرض کرده بودم. میرید سوره مبارکه ابراهیم، همون اوائل سوره ماجرای حضرت موسی علیه السلام، جریان نعمت آزادی از طاغوت و فرعون و اینا رو مطرح میشه. خاطرتونه دیگه، همون آغاز سوره مطرح میشه و نعمت ولایت الهی، حضور حضرت موسی بن عمران علیه السلام، همه اینا برای بنی اسرائیل. و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. تعارف هم نداره، یک قاعده محکم بی تعارف، اون یک فراخانه، یک بیانیه رسمی حضرت حق صادر کرده. کجا؟ در محور تبدیل تمدنی و در اون نقطه در حقیقت شکلگیری جامعه الهی و توحیدی، درست اون نقطه است. میگه اگر اینا صبار و شکور بودند، آیت عظمای تبدیل جامعه مبتنی بر طاغوت و کفر به جامعه مبتنی بر ولایت الهی و توحید رو میفهمیدن. اگر صبار شکور بودن این آیت رو اولا درک میکردن. خب آیت اون نشانه رو میگرفتن. حالا بعد از نشانه اولا اینجا صبرن بتونن، حالا باید صبر کنن تا اولش داستان ها داره، موسی اومده تا اول کاره، فرعون رفت تا اولش شد، یعنی شد نقطه سر خط، فرعون غرق شد و رژیم طاغوت فروپاشی شد، این تازه نقطه سر خطه، تازه اول گرفتاری ها و ده. شما چالش با فرهنگ فرعونی خیلی سنگین تر از چالش با خود فرعونه. این جمله رو به خاطر بسپرید. مقابله با فرهنگ فرعونی و طاغوتی خیلی سخت تر از مبارزه با خود طاغوته. اونجا اینکه این فرهنگ نشت کرده، رسوب کرده، نشسته تو نظام های اقتصادی، تو نظام تربیتی، تو نظام اجتماعی، تو نظام رفتاری، یعنی نشت کرده، فرعون بوده دیگه. این هست. اینجا شادش. حالا اینجا چی میخواد؟ صبر میخواد. صبر عادی نه، صبر متوفر میخواد، یعنی جامعه صبار میخواد. صبار امتحانای این مرحله خیلی سخته که میگه مرحله انقلابی ماندن، گفت انقلاب کردن سخته ولی انقلابی ماندن خیلی سخت تره. نه سخت تره، واقعا به قول طلبه ها دونه ها خرطل قطاده. اینجا اون مرحله ریزش هاست، خیلی مرحله حساسی. خب و بعد نه یک جامعه بفرمایید شاکر، بلکه یک جامعه شکور میخواد که این دشواری ها رو به جان بخره و اون در واقع بتونه شهد گوارای ولایت الهی رو بچشه و قدرش رو بدونه. اینه، اینو خاطرتون باشه. اینم اون نقطه تبدیلی. سورش هم مراجعه میفرمایید، قبلا هم مراجعه کردید، خیلی بحث در اونجا جالب خودش رو نشان میده و این معادله صبر و شکر رو، یعنی هم شما در سلوک فردی براتون تبیین شد میتونید بیشتر متوجه بشید، هم از این سوره و طرح مسئله میتونید نقش این دو رو به عنوان دو رکن به اصطلاح سیانت مثلا تمدن اسلامی و الهی و اعتلاش میتونید ببینید. بنی اسرائیل در هر دو باختن. بله، بنی اسرائیل با. یه وقت برای شما گفتم اون خواندنی ماجرای بنی اسرائیل، واقعا خوندنیه، باختن دیگه. صبر نکردن؟ نه. جنگ پیش آمد، غر زدن، دشواری های مختلف پیش آمد، این نقا می زدن. اوزی نام قبل ان تأتینا و من بعد ان جئتنا. میگن که بابا ما قبل از اینکه تو بیاییم که اذیت می شدیم، حالا هم که داریم اذیت می شدیم. بعدم تا یه خورده اوضاع مناسب شد، بابا یه دعایی بکن، نمیدونم من و سلوا و آخه نمیشه، لن نسبره حالا تا آمن واحد، ما که نمیتونیم همش با یه جور قضا زندگی کنیم، کنه ببین دیگران و دیگران چجوری زندگی میکنن. خب قبلا زندگی فرعونی و اینا دیده بودن، یا لابد اون اطراف یه تمدنهایی هم بوده. لن نسبره حالا تا آمن واحد، او دولن و ربک. خب چی؟ خب برای ما بفرسته نمیدونم فومها و عدسها و بسلها. چی؟ بله بله بله، یعنی یه غذای متنوع. تازه ناقله ها غذای گرم هم میخواستن. عجب جماعت شکمویی بود. یعنی حالا این فوم و عدس و بسل و فلان و اینا یه طرف ماجرا است، مثلا پیاز و سیر و نه، من و سلوا میخواستن. من و سلوا این غذای گرم همچنین بخته و آماده و اینا، اینا رو میخواستن. قانع نبودن که پدر حضرت موسی رو در آوردن. حالا میگه حالا باید وارد این شهر بشیم، اینجا بالاخره هستن. گفت بله یا موسی، ان فیها قوما جبارین. اینا آدمای گردن کلفتیه تو این شهر، خلاصه پدر ما رو در میرن و نمیتونیم بریم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. واقعا عجیبه، مثلا فکر میکنم به حضرت موسی انسان مغزش سوت میکشه که چه گذشته در این عبد صالح. گفتم بله موسی، حالا تو برو و خدای تو برید با هم دیگه با این جبارین بجنگین، وقتی اینا از بین رفتن ما در خدمتیم، ولی ما فعلا همینجا میشینیم، همون دم دروازه شهر نشستن. خب اون قومی که صبر بر، یعنی حاضر نیست هزینه، اینجا صبر به این معناست، حاضر نیست هزینه تحقق حاکمیت الهی رو بپردازه و از عهده معرفت و شکر نعمت عظمای ولایت الهی بر نمیاد، حقش چیه؟ فرمود حقش اینه، گفت ما اینا رو گفتیم حالا فعلا باشید، یتیهون فی الارض اربعین سنه، یه 40 سالی به چرخید تا ببینیم. نتیجهش حیرته، نتیجهش که این حیرت میدونید بزرگترین، یکی از بزرگترین عذابها اینه. شما میدونید یعنی چی؟ نه نمیدونید. یه حالت حیرت، خیلی چیز وحشتناکی اگه زش مبتلا بشه. در بیماری های فردی هم تو روانشناسی جز مرض های پیشرفته است، حالا اسمایی دیگه برش میگن، حالتی که مثلا ترتیب بهته دیگه، نه آغاز میشناسه نه انجام میشناسه، از کجا میخواد بره، همه طرف رو نگاه میکنه برای سرابه بسته است، یه همچه حالتی جز مرض های پیشرفته است. خب اینا رو مبتلا شدن دیگه، 40 سال. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون تو همین دو مسئله است دیگه. مسئلهشون این بود که صبر نداشتن و نه صبر به اندازه داشتن نه شکر به اندازه. ملت ما تا به حال به حمدالله امتحان خوبی در صبر و شکر داده، سرجم و بدون تعارف، سر بدون تعارف امتحان خوبی داده، خیلی باید انسان قدرشناس باشه. امیدواریم انشاءالله بعد از اینم بتونه این ثبات قدم و استقامت رو داشته باشه در این دو محور تا اون روزهای بهتر و بهتر هم براش پیش بیاد. خیلی خوب داره جلو میره الحمدلله. اون ذات ملت ایران، اون حقیقتشون، هویت جمعیش خیلی داره خوب میاد جلو، خیلی خوب متناسب با شرایط و ظرفیت ها عرض میکنیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، على احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله اجمعين. بركات خودت رو بر اسلام، مسلمین، جامعه اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما بیش از پیش نازل بفرما. عنایات و الطاف خودت رو بر اهل مجلس ما نازل بفرما. اهل مجلس ما رو به قایت آرزوهاشون در تحقق این دو فضیلت بزرگ، یعنی صبر و شکر، برسون. ملت عزیز ما رو بهره بیشتری از این دو فضیلت ارجمند کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما. همه درگذشتگان از عالمان ربانی و راستین و از جمله حضرت آیت الله شاهرودی رو در ضیافت اولیاء خودت از بهترین عنایات و عطایای خودت بهره من بفرما. حشر اونها رو با اولیاء خودت قرار بده. پایان امر ما رو به سعادت و به شهادت ختمه، به خیر بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد دشمنان اسلام. آه چه خبر دشمنان اسلام، چه خبر شد. یعنی واقعا الله اکبر از واقعا چه خبره واقعا. یعنی میبینید ای جلوی چشم شما این نصر، نصرت الهی که پاداش این صبر و شکره چجوری نازل میشه. هفت روز تنظیم برنامه کرده بودن، هفت روز برای اینکه این بشار به عنوان اون نماد مقاومت در سوریه، هفت روز گفته بودن مرخص. و من با خبرم که بعض از بزرگان از سرداران اسلام هم گفته بودن بله نمیشه بمونه، بله گفته بودن خلاص کارش. و آقای ما در اون جلسه راندن نه، این میمونه و باید بمونه. شد 7 سال این موند و اونا دومشون رو گذاشتن لکولشون، قبلشون دوائش و از نابشون، بعدم که خدا آمریکا. خیلی صحنه قشنگه، اصلا عادی نیست، اصلا عادی نیست مسئله. اونتا برای ماها دیگه مثل این که همه این چیزا خیلی عادی شده. عادی که بشه ممکنه نبینیم یا نتونیم شکرش رو به جا بیاریم. خیلی جالبه. حالا تازه میگم از افغانستانم بعد بریم. آره کجاست؟ ببینید نه، مسئله بالاتر از این حرف هاست. رفقای جمله رو از این جلسه باز به یادگار ببرید. چند تا یادگاری بهتون دادم و اون تا ثبت بشه، دو جمع جوانی تو ذهنتون ثبت بشه. اینو به خاطر بسپرید. ما الان در مرحله تبدیل تمدنی هستیم. تاریخ توی یک چنین مرحله‌ایه، در مرحله تبدیل تمدنیه. جلوی چشم شما داره این چیزی که به عنوان تمدن غربی ساخته شده بوده و شناخته شده بوده همین جور داره افول میکنه، داره ساقط میشه. خیلی چیز اتفاق بزرگی ما، خیلی اتفاق بزرگی همجور چشم ما همجور داره افول میکنه و داره کاهش پیدا میکنه. حالا نمادهاشو که میبینید، وضعیت اقتصادی آمریکا رو ببینید، وضعیت اعتبار جهانی و آبروش رو ببینید، هر روز کمتر و کمتر. نفرت بین المللی که نسبت به چیز نفوذ کلمه شو ببینید تو دنیا دائم داره کاهش پیدا میکنه، مشاهده میکنه. اینایی که بهش کمک کردن رو ببینید دائم دارن بدبختر و رسواتر میشن، هر روز دارید مشاهده میکنید. چه به روز این عربستانه، این آل سعود روسیه آمده و دیگران، این همین ترتیب. خدا رو شکر نمیشه شکر کرد. خیلی یه مرحله تبدیل تمدنیه. اینجا نقش آفرینی تاریخی یک ملت میتونه او رو برای همیشه تاریخ سربلند کنه. این نقطه، نقطه حساس حیات تاریخ ملت ایرانه. این مرحله خیلی مرحله حساسی. وقت شما یه دفعه میبینید که تشت رسواییه، بله تشت رسواییش نه فقط از آمریکا به گوش میرسه، بلکه از اروپا هم به گوش میرسه. این است دیگه، این هم وضعیت فرانسه. الحمدلله خیلی این قطعه قطعه خاصیه. این کلمه رو داشته باشید. این کلمه یک بست و شرحی داره که به قول عزیز گفت موکولون الا محله، ولی از رهبر عظیم و شأنمونه در یک جلسه خیلی خوب که منظرشون مطرح شد. فهمیدن این قضیه مرحله، مرحله تبدیله. این مرحله تبدیل رو باید خیلی خوب فهمید و باور کرد و درکش کرد. وقت شما حساب کنید تک تک ما چه مسئولیت‌های بزرگی داریم راجع به این قضیه و چقدر هم حواس پرتیم، چقدر هم غافلیم، چقدر مشغول چیزهای خیلی کوچیکی هستیم. خب اللهم صل علی محمد، داشتم راجع به دشمنان میگفتم. خدای قسم میدیم به حق اولیات، به مقربان درگاهت خفت و خاری و نکبت و دربدری و بیش از این رسوایی رو بر اونها نازل بفرما، موانع فرج مرتفع بفرما، این نهضت اسلامی رو در این مرحله حساس به نهضت جهانی امام حسن علیه السلام متصل بفرما، ارواح مطهر شهدا امام راحل از آیت الله شاهرودی گذشتگان خودتون رو با صلوات شاد بفرما.